بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم، صحبت در این بود که خب اگر ما قائل به استحاله شدیم در واجب تعبدی، گفتیم تقعید محاله، پس واجب تعبدی رو چگونه باید تعریف کنیم؟ گفتیم برای تفسیر واجب تعبدی تفاسیری گفته شده. تفسیر دوم تفسیری بود که استفاده کرده بودند از تعدد امر و تعدد جهل، که ما دو امر داریم. برای این دو امر داشتیم سه تقریب ذکر شده. تقریب اول از مرحوم آخوند بود که قبلا ذکر کردیم، دیروز ذکر کردیم. تقریب دوم از مرحوم میرزا نائینی هستش، تقریبی که در اصول معروف شده به متمم الجهل. این تقریب بحث امروز ماست. آدرس این مطلب در کتاب فوائد جلد 1 صفحه 159. مرحوم میرزا نائینی فرموده است که در واجب تعبدی بنابر استحاله ما باید قائل بشیم به دو امر و دو جهل باید قائل بشیم. یک امر که تعلق گرفته به طبیعی عمل، مثلا طبیعی صلات، و امر دوم که تعلق گرفته به چی؟ به اتیان اون طبیعی در ضمن، مثلا اتیان اون طبیعی به قصد امتثال امر اول. خب این تقریب دوم با تقریب اول فرقش در کجاست؟ در تقریب اول که مرحوم صاحب کفایه می فرمود، امر تعلق گرفته بود به چی؟ به طبیعت مطلقه. اما در تقریب میرزا نائینی امر تعلق گرفته به طبیعت محمله، و این بسیار مهمه که توضیح خواهم داد. در تقریب امر اول در کلام مرحوم آخوند که تفسیر کرده بود تعلق می گرفت به طبیعت مطلقه صلات مثلا، در نظر میرزا تعلق گرفته به چی؟ به طبیعت محمله صلات. لذا خیلی فرقه، یعنی تمام افتراق در همین یک کلمه است. لذا اون تقریبی که مرحوم صاحب کفایه فرموده هیچ ربطی به تقریب میرزا نداره و اسم اون تقریب متمم الجهل نیست. اسم این تقریب دومه که متمم الجهله، که توضیحش خواهم داد. پس در نظر مرحوم میرزا امر اول تعلق گرفته به چی؟ به طبیعت محمله صلات. امر دوم برای رفع اهمال تعلق میگیره به اتیان اون طبیعت محمله در ضمن چی؟ به قصد الامتثال. این فرمایش مرحوم میرزای نائینی هستش. توضیح این فرمایش دقت کنید، وقتی که مولا طلبی را داره و این طلب میخواد تعلق بگیره به یک طبیعت، اون طبیعتی که میخواد تحت طلب انشائی بره تارتا طبیعت مقیده هست. یعنی چی طبیعت مقیده؟ یعنی طبیعتیست که منتها اون حکم و اون طلب فقط نسبت به چیه؟ برخی از افراد اون طبیعته. اینو بهش میگیم طبیعت چی؟ مقیده، که تحت طلب رفته. و تارتن اون حکم و طلبی رو که مولا داره میره روی تمام افراد اون طبیعت، نه بخشی از افراد اون طبیعت. وقتی این حکم تسری پیدا میکنه به تمام افراد طبیعت، این رو بهش میگن طبیعت چی؟ مطلق. خب جامع بین این دو طبیعت، طبیعت مطلقه و محمله، جامع بین این دو طبیعت چی میشه؟ طبیعت مطلقه و مقیده. مثل که محمله اشتباه لفظی بود، مطلقه و مقید، این جامع بین این دو، مشترک بین این دو رو بهش میگن چی؟ طبیعت محمله. که در متکلم ملتفت طبیعتی که تحت طلب میره دائما یا مطلق یا مقید. اهمال معنا نداره. اهمال فقط در کجا معنا پیدا میکنه؟ در متکلمی که غافله و به افراد و انقسامات طبیعت چیه؟ التفاتی نداره. مثل شارع مقدس، که شارع مقدس درش غفلت نیست، اما در غیر شارع مقدس که موالی عرفیه باشه این غفلت معنا داره، اما در شارع مقدس غفلت معنا نداره. عدم التفات نسبت به افراد چیه؟ بی‌معناست. پس در متکلم و مولایی که التفات داره، طبیعتی که تحت طلب میره یا مقیده یا چی؟ یا مطلقه. طبیعت مهملی وقت تحت طلب نمیره. خب این دقت کنیم، در ما نحن فیه مولا نگاه میکنه میبینه غرضش در کجا حاصل میشه؟ در صلاتی که مقارنه به چیه؟ به قصد الامتثال، این در حصه از صلات. منتها در ما نحن فیه مولا نمیتونه این طلبش قید بزنه، تقید محاله، اطلاقم محاله. چرا اطلاق محاله؟ چون به جهت این که میرزای قاعده ای داشت که هر کجا تقید محال باشه چیه؟ اطلاقم محاله. این قاعده میرزاییه بود که هر کجا تقید محال باشه اطلاقم چیه؟ محاله. پس بنابراین حسه مقیده ره، یعنی اون طبیعت مقیده که حس اسمش او رو تحت طلب نمیتونه ببره، چون تقیید محاله. این تقسیم اصطلاحاً از انقسامات ثانوی است. انقسامات ثانوی انقسامات است که در طول طلب پیدا میشه. خب از اون طرف نمیتواند مطلق رو طلب بکنه. چرا؟ چون هر کجا که تقیید محال باشه اطلاق هم چیه؟ محاله. پس چه کار میکنه؟ از اون طرف هم که میدونیم بر مولای ملتفت اهمال غیر محاله، چون التفات داره. پس چه کار میکنه شاره؟ شاره میاد یک راهی رو پیدا میکنه تا این اهمال محال بودن رو حل کنه. در دو مرحله جعل میکنه. در مرحله اول که جعل و طلب میکنه، طلبش متعلق به چی میکنه؟ به اون طبیعت مهمله. خب در مرحله دوم چی کار میکنه؟ در مرحله دوم جعلی میکنه برای رفع این اهمال. میگه اون طبیعت رو اتیان بکن در کجا؟ به قصد امتثال امر خوده. پس در واقع اهمالی رو که ممکن نبود در یک مرحله ناچارن اهمال رو حفظ میکنه، اما به تتمیم جعل چی کار میکنه؟ اهمال رو بر میداره. بله اهمال مطلقا محاله، اما اهمال فی مرحلت محال نیست. مطلقا محاله، یعنی تا آخر این اهمال رو حفظ کنه. اما شاره چی کار میکنه؟ میاد جعلش دو مرحله ای میکنه. وقتی دو مرحله ای کرد چی کار میکنه؟ وقتی که دو مرحله ای کرد میتونه این اهمال رو که مطلقش محاله از بین ببره. پس شاره چند تا انشاء و جعل داره؟ دوتا. چند تا مجعول داره؟ دوتا. جعل و انشاءش دوتاست، مجعولش هم دوتاست. در این جهت با نظریه آخوند در تقریب آخون یکسانه. دو جعل داریم، دو انشاء داریم و دو مجعول داریم. اما افتراقش چیه؟ افتراقش اینه که وقتی که این متمم، این رافع اون اهمال و ابهام نیست، امتثال و معصیتشون هر دو با همه. یعنی اینطور نیست که شما جعل اول بتونین امتثال بکنیم و جعل دوم رو چیه؟ حفظ بشه. با هم امتثال میشن. اینجا دیگه وارد نمیشه. چرا؟ چون این در واقع این مکمل و متمم، این یک جعل دیگری نیست. این جعلیست برای رفع اون چی که محاله و اون اهمال در چیه؟ در متعلقه. دیگه اون اشکال آخون وارد نمیشه. اگر ذات العمل را اتیان کرد اصلا امتثال نشده، نه امر اول نه امر دوم، چون اینا امتثالشون با همه، اینها دو مرحله یک جعلن، منتها در واقع چون به یک جعل ممکن نبود، جعل دو مرحله ای میکنه مولا. در مرحله اول امر میبره روی طبیعت مهمله، امر روی طبیعت مهمله در همه مراحل جعل محاله، جعل دوم رو میکنه برای چی؟ برای رفع اون اهمال در مرحله اول. وقت با هم یک، دو تا جعله اما به منزله یک جعل واحد میشه در امتثال و در مخالفت و معصیت. نه بدون با التفات، ولیکن چون ممکن نیست چیکار میکنه؟ با کمک دو جعل به نتیجه مقید میرسه، با دو جعل مقیدش میکنه در واقع، چون با یک جعل نمیتونه مقید کنه، چون فرض اینه که تقیید محاله و اطلاق هم محاله. پس میاد دو جعل میکنه، جعل اول رو میبره روی طبیعت مهمله، با جعل دوم تتمیم میکنه جعل اولشه. چطور تتمیمش میکنه؟ اهمال رو برمیداره، ابهام رو برمیداره. من از همش با فرض استفاده، فقط اونجا چون محاله و خودم میدونه اگر به جعل اول بخواد اکتفا بکنه چیه؟ به جعل اول بخواد اکتفا بکنه اهمالم محاله. اما میاد چیکار میکنه؟ اون اهمالی که در مولای ملتفت محاله، در با دو جعل اون اهمال رو برمیداره. چون عرض کردیم این مکمل، این جعل جدایی نیست، در زمین که جعل هست، یعنی با هم، اون فقط برای رفع اهمال این جعل آمده، این جعل دوم برای رفع اهمال جعل اول فقط آمده، مهمل بود. خب این تطمیمش هم آمد، مثل فرض بیدیم یک قانونیه که یک عامی مخصص بعد آمده یا دلیل حاکمش بعد آمده. نه دو تا جعله، دو تا جعله و دو تا مجعوله، دو تا جعله و دو تا مجعوله، منتها چون جعل دوم متممه، چون فقط جعل دوم کارش چیه؟ ابهام اول رو رفع میکنه. اونجا یک جمله نیست، من دو جمله میشه. یعنی اگر بگه سله به قصد الامتثال، اگر اینطور بگه سله خودش میشه یک جعل، به قصد الامتثال میشه متمم جعل. نه نه نه، در چون محال تقیید، چون در نظر ایشان اگر مولا نگه که سله به قصد الامتثال، این جمله اول رو جعل میگیره مرحوم میرزا اینانی، جمله دوم رو متمم جعل اول میگیره، مجموعا میشه دو تا جعل و دو تا مجعول. اما در حکم جعل واحده، این که اسمش گذاشتن متمم الجعل به این جهته، به منزله چیه؟ در واقع در حکم جعل واحده، اما لذا اسم گذاشته متمم الجعل. چی؟ حالا اینه، اینجا متعرض میشن بعد. این پیشفرضش اینه که اهمال محال در جعل، اهمال بر مولای ملتفت محال در جعل، چون محاله او چی کار میکنه؟ میاد این اهمال رو در همه مراحل قرار نمیده، میاد جعلش دو مرحلهی قرار میده، در مرحله اول اهمال رو حفظ میکنه، اما چون به مرحله دوم اهمال رو برمیداره. آره، مثل این میمونه، اگر بخوایم بگیم مثلا متکلمین یک بحثی داشتن که خداوند عالم چرا در این دنیا ادعی رو خب ناقص خلق میکنه، این که عدالت نیست. مثلا یک کسی آدم خیلی باهوشه، یکی آدم بیهوشه، یکی زیباست، یکی زشته، یکی سالمه، یکی مثلا معلوله. جواب میدادن که خداوند عالم در آخرت تمام نواقص دنیا رو جبران میکنه، اگر اینجا به کسی کوری داده، در اون دنیا چنان نعمتی فقط به خاطر همین کوریش میده که شاید آدم های چشم دارم بگن ای کاش با هم تو دنیا چیه؟ کور بودیم، شل بودیم، کر بودیم، چون میبینن ما به ازایی که دارن میدن این ما به ازای کور، ولو اهل جهنم هم باشه، حتی کسی که در جهنم به همون مقدار کوریش چیه از عذابش کم میشه، که باز خودش یه نعمت بسیار بسیار زیادیه. پس عدالت برقرار میشه. اینطور نیست که مثلا یک کسی در این دنیا کور باشه، یک کسی چشمدار باشه. خب وقتی که نگاه میکنیم میبینیم نه، باز عدالت هست. این کور اما در اون دنیا چیه؟ عوضی داره که اون کوری دنیا ره، یعنی خود کور هم از کوری خودش چیه؟ خوشحاله. اون شل هم از شلی خودش خوشحاله. یه کاش که اون پای دوممون هم شل بود، که چون اون هم نعمت در ازای یک پا میبینه خب مضاعف میشه. حتما خدمتتون عرض کرد اینه، برای مثال ذکر کردم. اینم مثل همین ما نحنفیست، اهمال محاله. مولا چی کار میکنه؟ در جعل اول یک جعل میکنه مهملا، اما بلا فاصله جعل دومش هم میاره که چیه؟ که رافع اون اهمال جعل اولش بشه، که مجموعا با هم میشه چی؟ مجموعا با هم حکم یک جعل رو پیدا میکنه، یعنی با هم امتصال میشه و با هم مخالفت میشه. بله انشاء، خوش انشاء جعل کاملا. فقط این فقط و فقط جهتش رفع اهمال در جعل اوله، خودش توسلیه و خودش دائما توسلیه، حتی اون اولی هم توسلیه، وقت مجموعش رو هم میشن تعبدی. خود اون اولی هم توسلیه، دومی هم توسلیه، مجموعش چیه؟ واجب تعبدی درست میکنه. این اصطلاحا این اسمش هست متمم الجعل. بفرمایید. اطلاق به حاله. بله ایشون قائله، خوب شد گفتین، اینو می‌خواستم بگم. ایشون قائله در همه تقسیمات ثانوی جعل دو مرحله ای میشه، با اول مهملا جعل میشه، با جعل دوم یا نتیجهش تقییده یا نتیجهش چیه؟ اطلاقه. حتی اگر نظر شارع در انقسامات ثانوی مطلق باشه، باز به جعل اول نمیتونه مطلق جعل کنه. مثلا میخواد امر کنه که چیه؟ که این واجب توسلی هستش، تقسیم ثانوی باشه. لذا مرحوم میرزای نائینی در همه واجبات تعبدی و توسلی به این معنا همیشه دوتا جعلیه، چون حتی برای توسلیت هم باز احتیاج داره به چی؟ به متمم جعل، چون اطلاق محاله، تقعید محاله. مثلا ببینید اداء دین واجب توسلی است، صوم واجب چیه؟ تعبدی است. حتی توسلی در مثل اون چیه؟ حتی توسلی که یعنی قصد امتثال معتبر نیست، تقسیم ثانویه، حتی اونجا همیشه این متمم جعل رو داره. یعنی به عبارت دیگر لازمه فرمایش مرحوم میرزا اینه که همه واجبات و همه مستحبات چیه؟ درش دوتا جعلن، چون یا تعبدی یا توسلی. توسلی و تعبدی چیه؟ هر دوش احتیاج داره به متمم جعل. هم اطلاق متمم جعل میخواد، هم تعبدیت و تقعید متمم جعل. چون تقعید محاله، اطلاق هم محاله. در جعل اول همیشه مهمل متعلق، در جعل دوم رفع به اصطلاح اهمال میشه، و نتیجهش رفع اهمال که میشه نتیجهش تقعید نیست. در تعبدیات نتیجهش مقیده و در توسلیات نتیجهش توسلیته، مطلق میشه به مزد ما، نتیجهش مطلق بودنه. این در همه تقسیمات ثانوی میرزای نائینی گفته، در همه تقسیمات ثانوی ما نیاز به دو تا جعل داریم. مطلقا محال میکنه، چون حتی خود شارع وقتی مرتفته یا مطلوبش حسه هستش یا مطلوبش مطلقه، یا مقیده یا مطلقه، نمیشه. نه اونجایی که قصد داره مهمل بگه مرادشون قصد داره مجمل بگه، مرادتون اینه؟ آره یعنی مجمل بگه. مجمل مهم نیست، اجمال مهم نیست. اجمال ما رو مقام اثباته، اهمال ما رو مقام ثبوته. ثبوتن یا مطلوبه به طلب انشائی مولا، یا مطلقه یا مقیده، اما اثباتن این رو مجمل باشه. اثباتاً میتونه مجمل باشه. نه در نظر اینا محاله که چون فرض کرده ایشون مرتفت شده، یعنی التفات داره، این انشاءالله توضیحش میدن، یعنی تو نقدش متعرضش میشه، یعنی قبول نکردیم ماها، ما اهمال رو ممکن میدونیم. این عالم ثبوت که لحاظ باشه یا طلب باشه، حتی در مرحله لحاظ باشه، مهم اینه ثبوتی که میگیم اونی که تحت طلب میره، اونی که تحت طلب انشایی هست، نه مقام الفاظ و خطاب. خدمت رو عرض کنم، این متمم جل فرمایش مرحوم میرزای نائینیست، این تقریب دومه از تعدد امر دیگه، اون اشکال مرحوم آقای آخون وارد نیست و یک تقریب سوم هم بعد خواهم گفت از مرحوم آغازی ها، اون تقریب اسمش متمم جل نیست. چرا اسمش متمم جل نیست بعد خواهم توضیح داد. وقتی میگن متمم جل، فقط و فقط مسلک میرزاست، نه تقریب آخون اسمش متمم جله، چون اونجا متمم جل معنا نداره، امر اول و طلب اول تعلق گرفته به طبیعت مطلقه. نه در مسلک آغازی ها متمم جل معنا داره، اونجا چرا معنا نداره خواهم گفت. چرا امر دوم هم نمی آمد تموم بود قصه، چون برده رو طبیعت مطلق. قائل که واجب توسلی و واجب تعبدی در متعلقشون یکی هستن، فقط در امر توسلی امر دوم نمیاد، در امر تعبدی امر دوم میاد که چیکار میکنه. به خاطر این امر دومه که اگر بخوایم هر دوتا رو امتثال کنیم، باید اون امر رو به قصد الامتثال اتیانش کنیم. ناظر باش، اما تموم خودش، او خودش تموم، چون به مطلق تعلق گرفته. لذا این که بعضی گفتن این فرمایش میرزا را آخون اشاره کرده تو کفای، گفته نه ربطی به هم نداره، این متمم الجعل اون مطلب دیگری، اینا به دو تا مطلب هستش. این تقریب دوم از مرحوم میرزای نائینی. این تقریب دوم قطع نظر از این جهتی که در بحث بهش اشاره کردم که لازمه فرمایش مرحوم میرزا اینه که همه تکالیف دوتا جهت داشته باشه، هم توسلیات هم تعبدیات. این یه مقدار غیر عرفی به نظر میرسه که دائما شارع احتیاج داره به متمم الجهت، چون ایشون قائله که در هر تقسیم ثانوی ما احتیاج به دو جهت داریم. جهت دوم اطلاق و تقیید بعد از جعل دوم محقق میشه، در جعل اول طبیعت مطمئن تحت طلب میره، با جعل دومه که اون طبیعت مطمئن یا مطلق میشه یا مقید. توسلی از انقسامات ثانویست، تعبدی از انقسامات چیه؟ ثانویست. هر دو باشه، حتی اونام همطوره، بزداش زیادتر میشه. بله، یعنی امکان داره مثلا فرع مثال میخوام بگم، اگر سه تا تقسیم ثانوی داشته باشیم، ما احتیاج داریم به سه تا متمم جل و یک جعل اصلی که مجموع جعول میشه چهار تا. نه، اول به صورت مهمل بعد سه تا متمم جل بهش میخوره، اول مهملش یکی کافیه، در متمم ها به عدد تقسیمات ثانوی متمم پیدا میکنه، یه اصلی لازم نیست تکثر پیدا کنه. بله؟ نه، اونایی که اتاق تقیید ممکنه نه، اونایی که ممکنه نه، فقط در جایی که تقیید و محال و به تبعش اطلاق هم میشه محال. ایشون قائله که در همه تقسیمات ثانوی تقیید و اطلاق محاله. نه، حالا کار نداریم، حالا اون بحث دیگر شد. یعنی شما در واقع دارین اشکال مبنایی میکنین در مرحوم میرزا. نه، اصلا مبنایشون قبول کردیم، هر دو مبنایشون رو میخوایم ببینیم این مطلب درسته یا نه. دو تاشون مبنا داره، یکی این که تقعید محال در تقسیمات ثانوی، دوم این که اطلاق هم محال در تقعید. اصلا که متمم الجل لازمش این اشکال نیجیم، متمم الجل یه طوری بگیم که تو همه واجبات لازم نشه، با حفظ مبنا. نه، این مبنا رو از بین ببریم. این مبنا رو از بین ببریم. نه حالا درسته، بله درسته، اگه مبنا رو از بین ببریم قبول نکنیم، خب بله درسته، اما با حفظ این مبنا این لازمه فرمایش ایشان هست. خدمت شما عرض کنم که ما اگر این دو مبنای ایشان رو قبول بکنیم، به عبارت خیلی بزنین روشن بگم، این فرمایش مرحوم میرزا عنایی مبتنی بر سه مبناست. اگر این سه مبنا رو قبول بکنیم حتما باید چیه این فرمایششون رو قبول کنیم. مبنای اول اینه که در تقسیمات ثانوی تقعید محاله، این یه مبنا. مبنای دوم اینه که چیه، هر کجا که تقعید محاله اطلاق هم چیه محاله. مبنای سوم اینه که در مولای ملتفت اهمالم ثبوتن محاله. اگر این سه تا مبنا رو قبول کردیم نظریشون رو باید بپذیریم، باید این نظریه ایشان رو بپذیریم، این راه برگشتی درش نیست. اون تا علم الکرام در این مبانیه، اگر این مبانی رو کسی قبول کرد، یک در تقسیمات ثانوی تقعید محال، دو هر کجا که تقعید محال باشه اطلاق محال، سه در مولای ملتفت اهمال ثبوتن محال، این سه مبنا رو اگر بپذیریم ما باید قائل بشیم به متمم جل در همه تقسیمات ثانوی. مولای ملتفه بله، اگه فرض اینه که متمم جهل نخواد بیاره، یعنی شارع برای فرار از این مشکل چیکار کرده؟ به دو جهل توسل جسه. نه این در همه مراحل اهمال محال مرادشون، اما فی مرحلت مهمل باشه و فی مرحلت بعدیش رفع اهمال کنیم محال نیست. این سه تا مبنا رو اگر ما از میرزا پذیرفتیم این هستش. خب بله، چرا مثلا نام خب عرض کردیم که چون جعل دوم رفع اهمال جعل اوله با همه، نه دیگه وقتی که خودش رفع در مقام رفع اهمال جعل کرد اقلا هم یک تکلیف حساب میشه، یعنی یک امتصال داره، نه اینکه یک تکلیف حساب بشه، اقلا یک امتصال داره، نه دو تا جعله، اما جعل دوم رفع اهماله. امتصال امر اقلایی است دیگه، اقلا که متمم جعل داشته باشن دیگه امتصالش با همه دیگه، نه دو تا فرض کردیم انشاء دو تا جعله، نه دو تا انشاء دیگه، انشاء همین جعله، واقعا دو تا جعله و دو تا مجعول هم هست، دو تا مطلوب داره، منتها این مطلوب دومش متمم مطلوب اولشه. نه اون قربون نداره، اون فرض اینه که جایی که ممکنه در آیات، جایی که ممکنه در قوه مطلقه است و در قوه مقید است. میرزا قائله که در قوه مقید است، آیه صد قائله که در قوه چیه مطلقه است، اما بحث در اینجا امکانش نیست. میرزا میگه اهمال محال بر مولای ملتفه. خب اگه فرض امکان که این وقت دیگه بله مراد ایشون محال، ایشون که میگه مطلقش محاله، اما با یک اما مطلق محاله، اما کار میتونه مولا جعل بکنه به شرطی که دو تا جعل داشته باشه که با جعل دوم رفع اهمال بکنه در جعل، این ممکنه. خدمت شما عرض کنم، شما اگر این سه تا مبنا رو از میرزا بپذیرید، دقت کردید، باید فرمایش میرزا رو قبول کنید. منتها اگر یکی از این مبانی رو شما زیر سوال بردی، کلام میرزا میشه ناتمام، چه برسه به این که هر سه مبنا رو زیر سوال ببریم. ماها از کسانی هستیم که هیچ یکی از سه مبنا رو قبول نکردیم. یک، اهمال رو ممکن میدونیم. شما تو بحث مطلق و مقید یه اشاره هم قبلا کردم، توضیحش بیشتر میاد. دو، جای برعکس شروع کردیم، جایی که تقیید محال باشه اطلاق رو محال نمیدونیم. سه، در تقسیمات ثانوی اصلا تقیید رو محال نمیدونیم. پس بنابراین این فرمایش میرزا خوبه با حفظ این سه مبنا. اگر یکی از یک، هر ستاش هم لازم نیست، یکی از سه مبنا اگر مخدوش نشه، فرمایش میرزا کلن میشه مخدوش، چون تمامیت این فرمایش مبتنیست بر چی؟ این سه مبنا. و خدمت شما عرض کنم که ما نه مبنای اول، نه مبنای دوم، نه مبنای سوم هیچ کنونش قبول نکردیم. تقیید رو ممکن میدونیم در تقسیمات ثانوی، و علا تقدیری که تقیید محال باشه اطلاق رو ممکن میدونیم، و علا تقدیری که اطلاق محال باشه اهمال رو ممکن میدونیم. بنابراین هیچ نیازی به متمم الجهل ما نداریم. هازا تمام الکلام در فرمایش مرحوم میرزا. این فرمایش آغازیار یه اشاره بکنم دیگه، تفصیلش انشاءالله میمونه برای جلسه آینده. مرحوم آغازیار یک نظریه برای تعدد امر داده که این نظریه پیچیده تر از دوتا نظریه قبلیه، باز یعنی از نظریه متمم الجهل هم باز چیه؟ پیچیده تره. مرحوم آغازیا گفته آقا جعل و انشا یکیه، مجعول دوتاست. جعل و انشا یکیه، مجعول دوتاست. اگر بخواید مراجعه بکنیم به کتاب ایشان، نهایت الافکار جلد یک صفحه 196، در اونجا ملاحظه کنید. جعل عبارت از اینجا که ایشون میگه مراد انشاءه، مجعول عبارت از اون حکم جزئیه. مثلا ببینید، برای توی مثال خیلی روشنی بزن، شارع نجاست رو جعل کرده برای خون، جعل و انشاءش یکی میده، اما ما به عدد خونها چی داریم؟ نجاست داریم. یعنی نجاست این خون غیر از نجاست آن خونه. این فقط برای تقریب به ذهن بود مثالش. مرحوم میرزا قائله که شارع در باب واجبات تعبدی جعلش یکیست، مجعولش یه دوتاست، و در واجبات توسلی جعل و مجعول یکیه، یعنی جعل یکیه، مجعولم یکیه. اما در واجبات تعبدی ما حتما دوتا مجعول داریم، ولو اینکه جعل و انشا یکی هستش. این توضیحی میخواد که امروز نمیرسیم، انشاءالله جلسه آینده کلام آغازیا رو با توضیح بدم. الحمدلله رب العالمین. بچه این که متمم جهل هم گفته میشه روشنه دیگه، چون متمم جهل مانه جاییست که دوتا جهل باشه. آغازیا یک جهلی هستش اصلا، مجعولیش دوتاست، یک انشاء بیشتر نیست، اما چیه؟ جعلش یکیه، لذا متمم جعل به فرمایش قاضی اصلا گفته نمیشه.